أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. بحثی رو راجع به حکم وضعی یا خطاب وضعی مطرح شد، تکلیف وضع، و متعرض یک مقدار گفتیم چون این مسئله رو در کتب اهل سنت خیلی مفصل تر از این مقداری که الان پیش اصحاب ما آمده متعرض شدن، ما حالا همه اون حرفا رو بخوایم بخونیم که خیلی طول میکشه و متعرض یک مقدار اون مقداری که به اصطلاح به اندازه ما نحن فیه درد ما نحن فیه میخوره متعرضش میشه. قبل از این که متعرض این بحث بشیم، یک بحثی رو راجع به احکام تکلیفی، چون در عبارات اصحاب ما اینایی که الان خوندیم مثل مرحوم نائینی و دیگران، عبارتی که اصحاب ما دارن این است که احکام تکلیفی به پنج قسم تقسیم میشن که چند بار متعرض شدیم از کتاب مرحوم آقای نائینی و مرحوم آقای خویی و اونجا آمد. یک نکته راجع به این، البته این بحث ما راجع به فعلا بحث حکم وضعی بود، لکن راجع به این حکم تکلیفی همچون اینها یک مطلبی دارن، این هم گفتیم حالا متعرض بشیم. چون عرض کردیم اونه که ما داریم پنج تاست، احکام تکلیفی پنج تاست که خب معروف احتیاج به نداره، لکن در میان کتب اهل سنت تو این مسئله در اینجا یک بحثی اضافه کردن، بعضی ها دو قسم دیگه هم اضافه کردن غیر از پنج قسم، دو قسم دیگه هم اضافه کردن. وقتی این در این کتاب در یک بار در صفحه 139 این جلدی که پیش من هست، جلد یک که بحرالمحیط آورده، یک بار دیگه هم آورده، حالا دنبال اون بار دوم شد، یک بار دیگه هم ایشون ذکر کرده و باز اونجا شاید مثلا شرح بیشتری داده. بله اون من دنبال مورد اولش پیدا کردم، دنبال یادم میاد وقتی مطالعه میکردم دو بار ایشان متعرض این مسئله شده. به هر حال حالا اگه اون خواستن یه جای دیگه هم داره دو بار. خیلی اون بار اولشی میخونی بار دومش آدم خودشون. ایشان داره که و بقیه شیعان، دو تا از احکام هست که اینا هم گفته شده که جزو احکام تکلیفی است، یعنی جزو همون حکم تکلیف آوردن، خطاب تکلیف، غیر از این پنجتایی که خیلی معروفه به عنوان معروف هست، این غیر از اونها دو تا دیگه هم به اصطلاح اضافه کرده. بله ایشون در فصل 200 صفحه 239 هم این مطلب رو ایشون آورده و البته جور دیگری بحث دیگری هم کرده. این دو موردی که آیان حکم کردن که جز احکام تکلیفی هست غیر از پنجتا، به قول ایشان در این صفحه 139 دو تا، یکی خلاف الاولا یعنی خلاف الاولا رو در مقابل مکروه و در مقابل مستحب و مباح، و هو قسم من اقسام المکروه، این یه قسم از اقسام مکروه هست. بله، ولیکن فرق میکنه با مکروه متعارف. دومی این که من الاحکام ما لا یوسف بهل ولا حرمه، یه قسم احکامی داریم که نمیشه گفت حلاله، نمیشه گفت حرامه، که وطع شبه علا اصح الوجوه سلاسه، وجوه سلاسه این است که حرام باشه یا حلال باشه یا اصلا نه حلال نه حرام. این دو قسم هم اینا اضافه کرده. اینا قبل از روی بقیه بحث خطاب وضعی، تکلیف وضعی و حکم وضعی گفتن این دو مورد رو هم اضافه کنیم. دو مورد رو آیون اضافه کرده. اون وقت در این صفحه 239 یه شرح بیشتری داده. ایشون گفته که مکروه 4 تا، سومیش ترک الاولا، ترک اولا رو هم مکروه حساب میکنن. مثل صلات الضحا، چون صلات الضحا رو اهل سنت تقریبا قبل از این وقت نیم ساعت، نسبتش با ظهر مثل نسبت عصر با ظهر از اون وقت، یعنی شما ساعت مثلا اصطلاح قدیم 12 اگر ظهر حساب کنیم مثلا 2:30، مثلا در بعضی روزا 3 وقت نماز عصر باشه، 2:30 یا 3 قبل از ظهر هم وقت نماز ظهرست. اصطلاح نماز ظهر پیش اهل سنت مثل عصر، لکن عکس عصر، این نسبت اینجوری داره. چون عرض کردم سابقا هم توضیح دادم، هو الذی جعل اللیل و النهار خلفل من اراد ان یذکر و اراد شکورا، که شب و روز یکی بعد از دیگری، یعنی پشت سر هم خلفه خلیفه اونه. اگر کسی بخواد ذکر خدا بکنه یا بخواد شکر الهی بکنه، ولذا این 24 ساعت مثلا ظهر که نصف شب نصف روزه زواله، در مقابلش با زوال در شبه. فرض کنیم طلوع آفتاب یه حکم داره، از اون برم غروب آفتاب، مثلا قبل از طلوع آفتاب فجر تقریبا به اندازه اون نماز عشاست، مثلا نماز ظهر بعدش نماز عصر، قبل از نماز عصر نماز ظهرست. یه جدولی کشیدن 24 ساعت شب و روز اینا مقابل هم هستن. مثلا اگر ظهر نماز واجبه در وقت زوال، مقابلش در شب در نصف شب نماز شب مستحبه، یعنی جعل اللیل و النهار خلفه، هر کدوم توی دیگریه. اگر دقت بکنیم، من یک مقدارتون نمیخوام وارد فقه بشم، هر کدوم یک مقابلی داره، پشت سر او یک حسابی داره. این صلات الضحی رو اهل سنت معتقدن و حتی معتقدن که این صلات الابوابین اینه، انه کان للابوابین غفورا، صلات الابوابین صلات الضحی دادن. ما هم روایت داریم در استحباب صلات الضحی، لکن حمل بر تقیه شده. و هستن عده‌ای از اهل سنت مثل ابن قیم در همین کتاب زاد المعاد، اونجا اثبات کرده استحباب صلات الضحی ثابت نیست. اینکه میگن صلات الضحی مستحبه، حالا وارد بحث فقهیش نمیشیم. تعجبشون موافقت با شیعه کرده، چون در روایات ما صلات الضحی با اون بدعت ازش یاد شده، جزء سنن رسول الله نیست. اون وقت کل کست الفضل فی فعلها، بله، و حکل باز از قولی کهشون نقل کرده، ترک غسل جمعه مکروه معنه لا نهی فی. البته این خیلی بعد میگه قال و هادا اندی جار فی کل مسنون سهل امر بهی مقصوده. این درستش همین بعدی بود. یه بحثی هست به طور کلی اختصاص به اینجا هم نداره، جاهایی که یک عمل مستحبه آیا ترکش مکروه یا نه. نمیدونم تدریس شرلومه فرمودید یا نه، خیلی جاها در شرلومه وقتی میگه یستحب و در متن لومه میگه یستحب، بعد میگه و یکره، مثلا خلافش میگه یکره، در شرلومه شیدستانی خلافش میگه یکره. این اشاره به این همین بحثی است که اینجا الان مطرح شده. بعضی از مستحبات تصریح داره که ترکش مکروهه، بعضی از مستحبات فقط خود مستحب آمده. وقتی این بحث رو مطرح کردن، اگر خودش مستحب باشه ترکش میشه مکروه، مثل همین صلات الضحی، اگر صلات الضحی مستحب باشه ترکش میشه، مثل غسل جمعه. مثلا در واقع غسل جمعه تأکید شده رو غسل جمعه، و اگر یک عملی مستحب بود ترکش، مثلا اون ترک واجب که حرامه، ترک اون هم میشه مکروه. این روشن شد. در مقابل این تفکر یه تفکر دیگر اهل سنت مطرح کردن که نه، این اسم میتونیم خلاف الاولا، مثلا نگیم ترک غسل جمعه مکروهه، بگیم ترک غسل جمعه ترک اولاست، اولا یعنی مستحب اتیان غسل جمعه بود نکرده، ترک مستحب کرده، نه این که بگیم خلافش و ترکش مکروه میشه. و لذا ایشون داره بله. بعدم کلامی از نائب از خود مثلا الام شافعی نقل میکنه کلام وقت لذا و فرق معظم الفقها ها بین ترک اولا، بین خلاف اولا و بین الذی قبله، ان ما ورد فیه نهی مقصود، یعنی عنوانه مقصود، یعنی به عنوانه نهی آمده، به این میگیم مکروه. اگر به عنوانه نهی نیامده، به عنوان اینکه این ضدش مستحبه، پس شما با ترک اون ضد، با ترک اون مستحب، یه کار مستحبی رو ول کردید، به این بگیم ترک اولا. و لذا در حقیقت ما دو جور مکروه داریم، یکی مکروهی که در نص آمده، یکی مکروهی که در نص نیامده، قاعده اقتضا میکنه. چون من سابقاً عرض کردم من معتقدم که حتی در رساله های عملیه، چون واقعا سطح عمومی جهان رو به رشده، فقها ها این ریزکاری ها رو حتی در این رساله هایی که برای مردم توضیح بدن، توضیح نه اونطور کلی، مثلا در حاشیه مثلا روایت ضعیفه، حتی ضعفش هم اندل مشهوره یا اندل کله یا اندل بعض اشاره بکنه که این روشن بشه برای اینکه این فقیه چیکار کرده. مثلا اینجا بگه مکروه هست ترک واسه جمعه، اگر در روایات اهل بیت روایت آمده مثلا بگه پیش ما، اگر روایت نیامده بگه به عنوان ترک مستحب. یعنی مکروه رو فرق بگذاره بین مکروه اینه که به اصطلاح به اصطلاح خلاف اولاست، اینطوره. البته انصاف قضیه اگر ما باشیم و مقتضای قاعده عرض کردیم، این مسئله تلازم در بین اعتبارات قانونی مگر به نکته خاصی ثابت بشه، بله اساسا اثبات تلازم ما بین اعتبارات دلیل میخواد. این که اگر یک چیزی مثلا واجب شد، یک عنوانی که ضد خاصه اون حرام بشه، این دلیل میخواد. ما متعرضش به مسئله ضد، اگر گفتم خریدن واجبه، معناش این که مثلا تو مشغول مطالعه بشی حرامه، این عنوان حرام بشه. این رو عرض کردیم، یک نکات خاص خودش داره و انصافا روی روحیه قانونی این خیلی مشکله. بله روی روحیه، روی فضای عبدالمولا ممکنه، روی فضای عبدالمولا دلیلش و نکاتش رو چون در محل خودش تعرض کردیم بگه احتیاج به توضیح نداریم. لذا اگر ما باشیم و مقتضای قاعده، همون تعبیر بهتر این است که بگیم ترک مستحب کرده، نگیم مکروه انجام داده. اگر غسل جمعه رو نکرد، معناش این نیست که مکروه انجام داده، معناش این است که یک ترک، همین ترک اولا، همین که میگم ترک اولا، خلاف اولا، اولا و مستحب رو ترک کرده. این رو اگر من معتقدم حتی در رساله های عملیه و مثلا بنویسن غسل جمعه مستحبه و تأکید شده و ترک او ترک اولاست، و فرق بگذارن اونجایی که ترک یک مستحب مکروهه، ترک یک مستحب اگر میخواد مکروه باشه، باید نصی در مسئله باشه. اگر نصی در مسئله نیامده، اکتفا بشه به همین خلاف اولا. اینم غرض یکی دیگه. پس این خدشه نمیزنه به اون تقسیم خماسی که ایشان فرمودن. اما اینکه دومی، بخش دوم، مالا یوسف بهل ولا حرمته، نه حلال نه حرامه، مثل وطی شبهه. ظاهرا وطی شبهه حلاله، چون حلال معناش مختلفه. ما بیایم تو حلال بگیم دو جور، بلکه انواع حلال داریم. ما تو مناسبت کل شیء مطلق حتی یرد فی نهیون حدود 7-8 تا احتمال رو همین کلمه مطلق و حتی یرد فی نهیون دادیم، یعنی و در براءت همینطور 8-9 تا احتمال در خصوص براءت داریم. بگیم حلال دو جوره، حلالی که دلیل بر حرمتش نداریم، اباحه به این معنا، یه حلالی هم که شارع قرار داده و اقسام دیگر، حالا یا حلال واقعی است یا حلال ظاهری است و الی آخری، حالا اون اقسامی که الان محط نظر نیست. اینه که ایشون آوردن معلوم نیست این مطلب ایشان درسته، ظاهرا مباحه. البته که مثال دیگه هم خروج از ارض غصبی است، حالا یه کسی وارد ارض غصبی شد میخواد خارج بشه، اونجا هم قولی هست که نه حلال نه حرامه، اونجا هم قولی هست، اونجا پنج شش قول دیگه، یکی اینکه واجبه، یکی اینکه حرامه، یکی اینو واجب لنفسه حرام، از این حرفا گفته شد. یکیش اینه که نه حلال نه حرامه، اینجا ایشون نقل نکرده، اینم ما اضافه بکنیم. حق در مقام اینه که اولا در اون توسط در عرض قصبی که حرامه، که اون که احتمالاتی که گفتم واقع واضح نیست و توضیحاتش گذشت، این راجع به اون قسمت توسط از عرض قصبی. و اما در این مسئله وطی شبهه چون به اصطلاح آگاه نبوده، اینم یک نحوه حلیت اثباتیه نه حلیت ثبوتی، البته گفته شده حلیت ثبوتی، اباحه ثبوتی، اما قدر متعقنش اباحه اثباتیه، یعنی قدر متعقن چون نمیدانسته تنجس پیدا نکرد، اثبات به این معنا به حد تنجس نرسید. به هر حال ما یک مطلبی هم گفتیم از اونجا بگیم، این راجع به اون قسمتی که به اصطلاح راجع به مسئله احکام تکلیفی پنج تا گفتیم، دو تا را هم عده از اهل سنت اضافه کردن که انصافا نا نمیشه اسمش رو حکم گذاشت، همون پنج تا به جای خودش محفوظ. بله گفته شده بعضی از مثلا علما مثلا در خواب پیغمبر دیدن که چرا مثلا علما حسابای اهل کرامت بوده ما نبودیم، حالا ما ها که اصلا اون برش ما ها چرا اهل کرامت نیستیم، پیغمبرانه چون علما حسابای و واجب بود یا حرامی پنجتا نکنه اکثر کام رو احکام پیشینان انجام میدنه ترک میکنم، یا یکیش مکروه و مستحب و اینجور حرف ها نمیزنیم، مال اصولی است که شما درست کرده، بالاخره یا انجام میدادن یا ترک میکنن احکام دوتا بیش. خب بگیرم برای خواب بود، بالا به درده کار چیز نمیخوام. بله از کنم به خدمتون که بحث دیگری که مطرح شد دیروز عرض کردیم این است که احکام وضعی رو بنابر مشهور سه تا قرار دادن، سبب و شرط و مانع، این سه قسمی رو که داره. و عرض کردیم مرحوم ناینی هم چند تا اضافه کرد که عرض کردیم این اضافات ایشان چندان روشن نیست، یک تفسیری هم ایشون از فرق بین شرط و سبب کرده که مثلا سبب در معاملات شرط در عبادات آی خویی هم همین تفسیری که آی این تفسیر سبب بشه، البته نه خود مرحوم ناینا تو احتمالاتی که داده ایشون گفته و عذاب و عذاب جزئیت تصور نیورده، این آقایان هم جزئیت نیورده هم. توضیح هم ندن که چرا جزئیات نیاوردن، که جزئیات جزء احکام وضعی است دیگه، فهمه. به هر حال فرق بین سبب و شرط چیه؟ ایشون ادعا میکنه که ما یحصل الحکم عنده لا به، اگر حکم به اون پیدا شد وقت اون، مثل این که وجوب نماز به دلوک شمس، نبسه اندهو، این اسمش سببه، سبب یعنی این، یه تعریف اولش از سبب اینه، صفحه 245. و تشبیه میکنه، حرف بدی نیست، مثلا تشبیهش از اصل مطلبش قشنگ‌تره، تشبیه میکنه سبب رو نسبت به حب مثل ریسمان نسبت به کشیدن آب از چاه، شما اگه بخواین آب از چاه بکشین ریسمان باید داشته باشین، این ریسمان رو تشبیه میکنه به البته تو همینجا، و نمیگه این ریسمان همه چیزه، این ریسمان باید باشه، بدون ریسمان شما آب نمیتونید بکشید، بدون تناب شما نمیتونید آب رو بکشید، اما اونی که آب رو میکشه نیروی شخصه، تناب میندازه آب میکشه، اما بدون ریسمان هم نمیشه، بدون تناب هم نمیشه. من فکر میکنم این مثال به همینجا ایشون اکتفا کرده، لکن فکر میکنم فرقش با شرط اینجوری میگذاشتن، خود ریسمان از قبیل سببه، این که ریسمانش محکم باشه پاره نشه این از قبیل شرطه، این فرق اینجوری بین ریسمان و بین شرط و بین سبب. بعد ایشان میگه که وفل شرق قال الاکثرون هو الوصف و ظاهر المنضبط الذي دل السمع على كونه معرفا للحكم الشرعي، علامت این که ایشون گفت وقیل العلامه والعله، این علامت معرفن للحکم شرعی که جعل دلوک شمس معرفن لوجوب صلاة. این به اصطلاح دل سم، این روایت، این دل سم معنی میشه جعلی میدونه، اما بعض عباراتش این بود که ظاهرش جعلی نمیدونه. بعد داره وقیل هول موجب لا لذاته لکن به جعل بیجعل و شارع ایاهو موجبن، و همینطور حالا وقیل هول موجب لذاته و هو قول المعتزله. بله، و انما نصب السبب للحکم لیستدل به علی الحکم عند تعذر الوقوف علی خطاب الله لا سیما ان انقطاع الوحی کل علامه، مثل علامتی که مطرح. حالا بعد صحبت کرده، من به ذهنم میاد در اثر گذشت زمان و گذشت و اصطلاحات، الان شما ملاحظه کردید که اصطلاح ما با اصطلاح اهل سنت فرقی، حتی که مرحوم نایینی زاده بنا نمیخوام، بر اثر گذشت زمان و بعد این مسئله چون در متون شرعی مثلا به عنوان دقیق نیامده مخصوصا اهل سنت، و بعد اختلافی که اشاعره و معتزله داشتن و بقیه فرق داشتن، این منشأ شده که سبب و شرط به معانی متعدد باشه. من عمده حرفم این قسمت رو خوندم، اما ایشون میگه که و یطلق سبب فی لسان حملت شرع علی امور، سبب رو به اموری میگه، احدها ما یقابل المباشره. وقتی میگن سبب در مقابل مباشره، یعنی به عبارت اخرى تارتن انسان مباشرتن میاد مال کسی رو میره تو زرع کسی خراب میکنه، زرعش خراب، تارتن نه سببن نه مباشرتن، حیوانش بل میکنه میره زرع خراب، این رو شما مباشرت که خودش بره خراب بکنه، حیوان بل میکنه روش کنه سبب. وقت این بحث دارن که آیا سبب اقواست یا مباشر اقواست، این تابع روشن شد. حرف بدی نیست، انصافا حرف خوبیه. ولذا مثال زده که حفر البئر مع تردیه، تردیه یعنی چاه رو جایی بکنه که محل رفت آمد مردمه. حالا یک کسی اینجا رحش شد و افتاد، اینجا اصطلاحا میگن این سبب اطلاق بود نه مباشر، پس یکی در مقابل مباشر. از ثانی علت الاله کرم یسما سببا للقتل، یعنی یه تیر زد این آقا رو کشت، سبب به این معنا، با اینکه تیر زدن سبب کشتن نیست، اصابه تیر سبب کشتنه، پرتاب تیر علت الاله است. و هو اعنی الرم علت للاصابه ولی اصابتو علت لزهوق روح. در حقیقت وقت معذالک به این سبب میگن، به علت و به اون اصابه تیرم میگن سبب، اما به خود پرتاب تیرم میگن سبب. از سالس علتو بدون شرطها، فقط علت بیاد اما شرطش نباشه، مثل اون مثال ریسمان که من عرض کردم، ایشون مثال میزنه که نصاب بدون الهول، نصاب رو داره به اندازه نصاب گوسفند داره، اما هنوز سال نیامده، آمدن بین نصاب و هول فرق گذاشتن، به نصاب گفتن سبب، به هول گفتن شرط. این اصطلاح روشن شد؟ یه مثل همین مثال ریسمان، به ریسمان گفتن سبب آب کشیدن، استحکامش رو گفتن شرط، یکی سبب داریم یکی شرط داریم. نصاب رو سبب روشن شد، چون مرحوم ناینی واقعی معنا کرده بودم، من گفتم بگم، چون این در دنیای علم این اصطلاحات هست. چهارم علت و شرعیه، این تقریبا میخوره به مبانی مثل فلاسفه که علت تامه میگن، این سبب به معنای علت تامه است اصلا، و هی المجموع المرکب من المقتضی و شرط و انتفاع المانع. من فکر میکنم تو خیلی از عبارات مراد اینه، علت تامه است، نه فقط نصاب که شرط بخواد. و وجود الاهل و المحل یسمى سببا، بله الا مثلا، بله الا آخر. قرض این که معنای کلمه سبب رو چون مرحوم ناینی و استاد معنا فرموده بودن، ما مجبور شدیم که بگیم نه این معنای تمام خیلی عجیبه هست، این معنایی که آقای خویی و ناینی فرموده اینو ننمیشن اصلا، اونی که دیدیم اونی که علمای ما گفتن در این چهار تا معنایی که این آقا بود نبود در این شروع. این میگم دیگه برای اینکه روشن بشه، آدم مبهوت و مرعوب حرفه. چون میگه گاهی اوقات یه چیزی ما میخونم بعد میگن آقا شما خلاف مصطلح صورت. نه مصطلح دیگه الان لا مشاهده فی الاصطلاح. این من میخونم برای اینکه مرعوب نشید. این ظاهرا بر اثر ورود فلسفه و ورود نمیدونم فرض کنیم اینکه کلام و باز مفهوم عرفی و باز اختلاف در تفسیر علت و معلول و این حرفا ظاهرا این مبانی مختلف و تفسیرات مختلف از اینجا پیدا شده. بعد دیگه ایشون وارد احکام به اصطلاح شرط میشن، احکام سبب میشن که دیگه من نمیخوام وارد بشم. بعد ایشون فهم از شرط و لغتن علامه، اگه یادتون مرحوم نایی فهم و قیل به زیاده تل اله و علامه، معنی شد علت جز معانی سبب پیش اونها، شرط هم به معنی علامته. البته ایشون نوشته شرط به معنی علامت، اگر آن به حالا یا بعد وقت کردن نگاه کنم به نظرم شرطه در لغت عرب منه ربطه از تو ذهن من این طوره. این لسان عربی نگاه بکنید به ذهن من الان این طور تو ذهن خودم در میاد. البته این مطلب رو من امروز مطالعه، دیروز مطالعه کردم، در وقت مطالعه هم به ذهنم آمد که این مطلب به نظرم دیگه خدا مراجعه نکرد. تو ذهنم هست که کلمه شرط در لغت عرب به معنای ربطه. اصل این کلمه المؤمنون عند شروطه از سابق که در بحث قاعده شروط وارد شده بودیم به ذهنم میاد معنی ربط. حالا تو ذهنم فعلا اینطور، اما ایشون نوشته لغتن علامه و منها اشراط و ساعه علامات یسالون. راست حرف بدی نیست لیکن ظاهرا همون ربط به اصطلاح، یعنی حوادثی که مرتبط با ساعت و روز قیامت ظاهرا معنی ربطه. و شرط هم به شرط میگن چون اینو ربط قرار میده، یک التزام خودش رو به یک التزام خودش ربط میده. ظاهرش اینطوره، تو ذهنم اینطوره، اگه آن نگاه کرده ظاهری که الان تو ذهن من ولذا منشأ اون آثاره. ولذا هم عرض کردیم قاعدتا اگر ما باشیم و طبق قاعده شرط به قرارداد ابتدایی گفته نمیشه، به اعتبار ابتدایی گفته نمیشه. التزامات بدوی رو شرط نمیگن، یه ربطی باید باشه. مثلا من ساعت 10 میام خونه شما، نمیگن شرط علی نفسی که ساعت ده. شرطش عرفا گفتم. البته ان شاء الله تو چون یک مناسبتی اول بحث مکاسبه وارد این بحث میشه اونجا عرض خواهیم کرد. مرحوم سید یزدی میگه نمیشه التزامات ابتدایی هم به شرط گفته میشه، مثل شرط الله قبل شرط هم. و این مطلبی که ایشون فرموده درسته، در بعضی از روایات استعمال شده، زمان با تأویل بشه، مجاز بود باشه، احتیاج به تأویل داره. و الا خود کلمه شرط با ربطه، به معنی ربطه. ولذا قرار ابتدایی، التزام ابتدایی رو به شرط نمیگن. مثلا من ملتزم میشم بعد از ظهر ساعت 1 بیام خونه شما، اینو شرط بهش نمیگن. بله اگر گفت من این کتاب رو فروختم به 100 تومن به شرطی که شما برای من یک نامه بنویسید، ربط داد، این التزام ربط داد به یک التزام دیگری. لذا معروف بین فقها قطعا معروف، این حالا کلام مرحوم سیدی از دی خلاف قاعده از خلاف معروف، معروف بین فقها از شرط التزامون فی التزام، التزام بدوی شرط نیست، باید در ضمن یک التزام دیگه قرار بگیره. این بحث حقوقی است که من سابقا هم عرض کردم انصافا این بحث روش کار بشه. خیلی آثار حقوقی الان در سطح جهانی هم داره، اینطور نیست که فقط در حوزه های ما. و عرض کردم کرام مرارم من خودم عقیده خودم رو عرض میکنم، دیدم من تحلیل هایی رو که غربی ها توی این مسائل حقوقی اینجوری دارن، به نظرم شاید در اثر جنگ های صلیبی از مسلمان ها گرفتن بعد پیش اونا رفته. روحش رو روح اسلامی اهل سنت میبینم، بله از شیعه فکر نمیکنم. اصلا شیعه در اون زمان، در اون زمان چیزهای تحلیلی و تفسیری، مگه انشالله این ایام علمای ما راه بیفتن برای کمی در این مسائل با قلب و شاخ به شاخ بشن و حقایق مکتب اهل بیت رو اونا برسونن. علایه حالین اونی که الان به ذهن ما میاد شرط معنی ربطه. حالا بعد نگاه بفرمایید، بعد همون تعریف مشهور رو میکنه. بله یلزم من انتفای انتفاع المشروط ولا یلزم من وجودی وجودو، یعنی مثل طهارت اگر نباشه نماز نیست، اما اگر طهارت بود لازم نیست نماز باشه. بعد ایشون اقسام شرط رو میکنه، بله، که یکی ینقسم الی ما هو شرط و سبب و هو کل معنی یکون و عدمه مخلا به معنی سببیه، که شرایط البیع مع کونه منتفعا به و غیر، مثل شرایط بیع مثلا. و الی ما هو شرط الحکم و هو کل معنی یکون و عدمه مخلا به مقصود الحکم مع بقاء معنی سببیه، اون مقصود رو نمیشه انجام داد. مثل قبض للمبیع للملک تام، مثلا قبض شرطه، چرا؟ چون اگر شما یه چیزی رو خریدین، به مجرد خریدن ملک شما میشه. یه پارچه دست طرف هست، میگه این پارچه رو از شما خریدن به 100 تومن، تا گفتین ملک شما میشه. اما اگر هنوز نگرفتین، پارچه تلف شد، خوب دقت بکنید، دزدی آمد پارچه رو برد، رفت کرد، یا حواسش نبود، مثلا سیگارش رو پارچه افتاد آتش گرفت. اینجا میگن این سبب برای ملک تام، قبض و الا قبل از قبض پارچه ملک شما بود، خود دقیق پارچه ملک مشتری بود. کل مبیع انتلف قبل قبضه فا هم مال بایه، میگن بی منفسخ میشه، تقایل یعنی فسخ قهری پیدا میشه، این بر میگرده به مالک، پول شما هم برگرده به خودتون. و الا معنا نداره که مثلا لباس ملک شما باشه، در تلفش در ملک دیگری واقع بشه، این که معنا نداره که. لذا قائلن به یک نوع فسق یا انفساق قهری، یک نوع انفساق قهری میشه، خود به خود اون عقد منفسق میشه، اون لباس برمیگرده به بایه، وقتی تلف میشه از مال بایه حساب میشه. ایشون میگه اینو بهش میگیم شرط حکم، این اسمش. حالا اینا اصطلاح عرض کردم، من میخونم برای اینکه مرعوب اصطلاحات نشین، مثل مرعوب اصطلاحاتشون در حدیث مثلا. بله، و هو علی اربعه اقسام. وقتی اینو من خوندم به خاطر اون مطلبی که مرحوم نائینی فرمودن، یکی شرط عقلی است، مثل حیات للعلم فانه شرط له، اذ لا یعقل عالم الا هو حی و یسمى عقلیا الاخر، و ثانی ها لغوی که دخول دار لوقوع طلاق به اصطلاح اول عتق المعلق علی دخول دار، این علی یعنی مثلا بهش میگه این دخلت دار، خطاب به زنش میکنه، اگه وارد خونه شده انت طالق. شرط این به اصطلاح قولیشون لغوی. ثانی ها ثالث ها شرعیون که طهارت للصلات فانه یلزم الاخر، رابع ها عادیون که غذا للحیوان، شرط حیات این است که غذا بخوره، ممکن است یه موجودی باشه که بهش قضا نرسه هنوز. بله بله، اون وقت اون نشه. و قال فلان و ابن حاجب، از کنم چون این کتاب ابن حاجب کتاب درسی بود نقل میکردم اسم، از شروط لغویه اسبابون، اونایی که در لغه، لانه یلزم من وجودها الوجود و من عدمها العدم، این سبب یعنی علت تامه به خلاف شروط العقلیه. و قد اختلاف الی آخرهی تا به مسئله چیز باشه. بعد از این ایشون به بحث مانع، چون مانعیت هم هست، چون دیگه امروز ما خیلی مطالب ایشون از قبلش و بعدش و اینها هست کردیم، تا بره مسئله صحت و فساد اول کلمات استاد و نائینی رو میخونیم، بعد وارد این بحث میشه. و اما خود مطلب که حقیقت و حکم تکلیفی و وضعی چیه و این فوارق درست یا نه، بگذارین تقریبا کلمات اینها رو در صحت و فساد و رخصت و عزیمت در اونها تمام بکنیم، بعد وارد این بحث بشیم نظر خود این حقیر سفر سلام تقصیر. ثم ینقسم المانع الى مانع الحکم و الى مانع السبب، که بعد ایشون بله، و موانع شرعی هم سه تا حساب کرده، ما یمنع ابتداء الحکم و استمراره که رضا، یمنع صحت نکاح ابتداء و یقطعه دواما، ثانی ها ما یمنعه ابتداء لکن لا دواما کل عده، تمنع ابتداء نکاح لغیر منهی من ولو ترعت علی نکاح صحیح به وقت شبهته لم یقطعه، اما در وقت شبهه و در نکاح صحیح قطع نمی کنه به اصطلاح نکاح رو، و کلاله که رده مرتد شدن در رده که اشکال داریم، در این ترحت علی نکاح صحیح به وقت شبهته عرض کردم من کرارن و مرارن، چون این سه قسم، یکی عقد، و دخول به عقد، یکی دخول به نحو زنا و یکی هم به نحو شبهه. اینا در حالا یکی در بحث به اصطلاح عده هست که در آیه مبارکه داره ولا تعظیم عقدة النکاح، یکی در مبحث به اصطلاح زنی است که ازدواج نکرده، آیا مثلا اینها مانع بشه یا نه دخول و اینها، یکی هم البته اون اولیش که چیز باشه اون معنا نداره، یکیش هم در مورد مثلا اخت و زوجه و ام و زوجه و بنت و زوجه، اینا همه شون یکی یکی، یکیش هم در جاییست که زن شوهر داره لکن مثلا بلانصورت شخصی با زن او زنا میکنه یا با اینکه شوهر داره عقد برش میبنده و دخول میکنه، اینا دیگه یکی یکی خودش محل کلام. مقصد این اخیری نستجیر و بالله خیلی مزمون سوال میکنم، خیلی زیاد شده، حالا به هر حال نمیخوام واردش، خیلی نسبی ها که خب مثلا زن شوهر داره زنا میکنه بعد میخواد با همین شخص ازدواج بکنه، آیه حرمت ابدی میاره، معروف بین اصحاب میاره، سالسا ما یمنه آها دوامن لا ابتداءن کل کفر به نسبت لمالک رقیق المسلم لا یمنع ابتداء لتصویره بالعز و غیره من الصور التي تنتهي الى نحو الاربعین. دیگه ایشون اشاره میکنه که تا 40 تا مورد رو بحث کردن که ابتداءن، البته ابتداءش هم محل کلامه، ابتداءن مانع نیست لکن انتهاءن چرا؟ مثلا اگر کسی 10 تا برده داشت مرد، بچه‌هاش دو تا مسلمان بوده دو تا غیر مسلمان، خب این با تقسیم بشه مسلمان و غیر مسلمان لکن مالیتش، اما اگر نه شخص مسلمانی بود و این ابدان مسلمان بودن بعد اون شخص مسلمان به اصطلاح کافر شد، عبدش از ملکیتش میگن خارج میشه. الان این کیف ماکان، این هم اقسام مسئله‌ای که ایشون فرمودن. پس بنابراین تا اینجا انواع حکم وضعی رو ایشون همین ستا قرار دادن، تقدیرات هم بهش اضافه کردن، جزئیات رو هم قرار ندادن. حالا دیگه چون نمیدونم روز شنبه بخونیم نخونیم متحیر شیم، فعلا بنا به خوندن باشه ببینیم، مگر اینکه منعطل بشه درسی نفس منعطل، یه راجع هم به این مطالب صحبت کنیم بعد بریم تتمه کلامات مرحوم ناینی و آقای کویتا.